شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. سروی تازه یک مؤسسه در مورد پرداخت غرامت به قربانیان مظالم نازی ها از جمله مطالبی است که در برنامه امشب می شنوید. اما نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
با عرض سلام دوباره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که به تاریخ 12 جون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار میکند. آقای ترامپ در پیام توییتر نوشته است که دیدار وی با رهبر کره شمالی در سنگاپور صورت خواهد گرفت و هر دوی آنان خواهند کوشید تا این دیدار را لحظه بسیار خاص برای صلح جهان بسازند. رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم استقبال از 3 آمریکایی آزاد شده از کره شمالی ابراز امیدواری کرد که دیدار آینده او و همتای کره‌ایش موجب صلح و منافع جهانی شود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دونالد ترامپ و بانوی اول آمریکا صبح وقت پنجشنبه در پایگاه هوایی اندروز در حومه واشنگتن دی سی حضور یافتند تا از 3 آمریکایی آزاد شده از کره شمالی استقبال کنند. آقای ترامپ گفت که پر افتخارترین دستاوردش خلای سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره خواهد بود. این چیزی است که به گفته وی افراد برای مدت‌های طولانی به دنبال آن بودند. کیم دونگ، کیم هاک سونگ و تونی کیم 3 شهروند آمریکایی‌اند که صبح پنجشنبه به همراه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از کره شمالی به آمریکا رسیدند.
رهبر پیشین مالیزیا مهاتیر محمد 92 ساله روز پنجشنبه به عنوان 7 صدر اعظم آن کشور حلف وفاداری یاد کرد. پیروزی آقای محمد در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه آن کشور جهان را شگفت زده ساخت. مهاتیر محمد که اکنون کهنسال‌ترین رهبر منتخب جهان است، از بازنشستگی برگشت، ائتلاف به نام امید را شکل داد و ائتلاف جبهه ملی مالیزیا را که از سال 1957 به این سو در قدرت بود از راه برداشت. نجیب رزاق صدر اعظم مالیزیا روز پنجشنبه شکست خود را پذیرفته گفت که او و همکارانش رأی مردم را میپذیرند. وزارت خارجه ایالات متحده مردم مالیزیا را به خاطر شرکت در انتخابات تبریک گفته است. در اثر شکست یک بند آب در کینیا نیمه های شب چهارشنبه کم از کم 27 تن جان باختند. آب سرازیر شده از بند ده ها منزل و دکان ها را تخریب کرده است. مقامات کینیایی گفتند که حدود 40 نفر نجات داده شده و به شفاخانه انتقال شدند و گروه های نجات روز پنجشنبه در تلاش افرادی هستند که احتمال دارد در زیر گلولای و یا منازل تخریب شده گیر مانده باشند. آن منطقه در 2 ماه اخیر شاهد ریزش باران های شدید بود که سیلاب ناشی از آن از قبل جان بیش از 130 نفر را گرفته است. حکومت کینیا گفت که باران ها حدود 220 هزار نفر را بی جا ساخته است. در یک حمله هوایی مزنون ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، 6 تن به شمول کودکان در نزدیکی صنعا پایتخت یمن کشته شدند. مقامات صحی یمن با تایید این خبر میگویند که حملات هوایی یک منزل را در نزدیکی یک دکان هدف قرار داد که در آن 6 تن نیز مجروح شدند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در یمن علیه شورشیان حوثی از ماه مارچ 2015 به این سو می‌جنگد. در جنگ یمن بیش از 10 هزار نفر کشته شده و بیش از 3 میلیون دیگر بی‌جا شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پاکستان نگرانی خود را از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران و تأثیر آن بر پروژه گاز پاک ایران ابراز داشته است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است که اسلام آباد به این باور است که معاهدات و توافقات بین المللی به دست آمده از مذاکرات سختگیرانه مسئول می باشند. اسلام آباد از آن داشته که تجدید تعزیرات آمریکا بر ایران می تواند تأثیرات منفی بر تعاملات دو جانبه پاکستان با ایران داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام خروج از توافق هسته ای ایران تعهد سپرد که به زودی تعزیرات جدید علیه تهران وضع خواهد شد. روسیه حملات اسرائیل را بر تأسیسات ایرانی ها در سوریه خطرناک شدن سریع اوضاع در منطقه خوانده از اسرائیل و ایران خواست از اقدامات تحریک کننده یکدیگر اجتناب ورزند. بریتانیا حملات فرامرزی راکتی را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده در کنار آلمان و فرانسه خواهان کاهش تنش در منطقه شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو حملات روز پنجشنبه را یک انکشاف هشدار دهنده می پندارد. این در حال است که اردوی سوریه روز پنجشنبه میگوید با وجود خنثی‌سازی حملات راکتی اسرائیل بر خاک سوریه، در حملات هوایی شبانه اسرائیل 3 نفر کشته، 2 تن مجروح شده و 1 پایگاه رادار تخریب و 1 ذخیره مهمات و تعدادی از واحدهای دفاع هوایی آسیب دیده است. اما وزارت دفاع اسرائیل میگوید با تعقیب حملات راکتی اوایل صبح پنجشنبه اسرائیل تقریبا تمام تاسیسات نظامی ایران را در سوریه هدف قرار داده است. یک گروه ناظر حقوق بشر سوری میگوید در حملات اسرائیل کم از کم 23 تن به شمول 5 سرباز سوری کشته شده است.
وزیر دفاع ایالات متحده با وصف افزایش خشونت در افغانستان خواستار قوای مسلح کوچکتر اما آموزش دیده‌تر و بهتر افغان در نبرد بر ضد طالبان شده و تداوم ماموریت آموزشی و مشورتی نظامیان آمریکایی و ناتو برای قوای امنیتی و دفاعی افغان را حیاتی شمرده است. جم متیس در مجلس کمیته امور نظامی سنا گفت که توجه بیشتر خود را عطف کیفیت قوای افغان کردند. او گفت شمار قوای نخبه افغان که احتمالاً منظورش از قوای خاص بوده و افزایش می‌دهند، اما این کار به گفته وی توأم با کاهش شمار مجموعی قوا خواهد بود که قدرت قوا در کیفیت آن است نه در کمیت. آقای متیس گفت با افزایش حملات تهاجمی قوای افغان اکنون طالبان یارای جنگ با سربازان افغان را نداشته و در عوض اهداف نرم چون مراکز ثبت نام را عمدتاً در ساحات شهری هدف قرار می‌دهند. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در امور افغانستان در تازه ترین گزارش خود از افزایش خشونت‌ها بر مراکز ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده 23 رویداد امنیتی مرتبط به انتخابات را از آغاز این روند در 14 اپریل به این سو تایید کرده است. یوناما از آن داشته که این رویدادهای امنیتی 271 کشته و مجروح بر جا گذاشته است. تمامیچی یاماماتو رئیس یوناما در افغانستان خشم و انزجار خود را به خاطر این حملات که غیر نظامیان را هدف قرار می دهد ابراز داشته، آن را توهین به دموکراسی عنوان کرده است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می گوید که یک هیئت ترکی به زودی به افغانستان می آید تا با مقامات آن وزارت در مورد سرنوشت افغانهای ساکن در ترکیه بحث کنند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ماه گذشته ترکیه اعلام کرد که بیش از 7000 افغان را دوباره به کشورشان فرستادند و قرار است هزاران تن دیگر را نیز از ترکیه اخراج کند. هفته گذشته حدود 775 افغان توسط یک طیاره به افغانستان انتقال داده شدند. حفیظ احمد میاخیل، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که اخراج مهاجرین راه حل نبوده و وضعیت در افغانستان امن نیست. گروه بین المللی رفاه پناهندگان با ابراز نگرانی از اخراج اجباری پناهجویان افغان از ترکیه گفته است که برگشتاندن یک شخص به یک کشوری که با خطر شکنجه و یا برخورد نامساعد مواجه باشد در تناقض با کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر است.
کابل و اسلام آباد توافق کردند تا روابط تجارتی خود را بهبود بخشیده و موانع اقتصادی و ترانزیتی را از میان بردارند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان گفته است که نمایندگان دو کشور توافقی را در زمینه امضا کردند. هیئت افغان به ریاست کامل صدیقی معین وزارت تجارت و نمایندگان وزارت‌های مالیه و اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان از 3 روز به این سو در اسلام آباد سرگرم گفتگوها با مقام‌های پاکستانی با شمول وزیر تجارت آن کشور بودند. این در حالی است که تنش‌های سیاسی میان کابل و اسلام آباد به ویژه در یک سال پسین پیامدهای ناگوار تجارتی داشته است. و خبر آخرم این که باستانشناسان بقایای یک معبد را که قدامت آن به قرن دوم برمیگردد در مصر کشف کردند. وزارت آبادات مصر روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که معبد متعلق به دوره سلطنت انتونیو پیا امپراتور روم است که در غرب مصر پیدا شده و شامل تهداب یک ساختمان بزرگ سنگ آهک است. عبدالعزیز رئیس ماموریت باستانشناسی گفت که آنان یک ساحه با وسعت 5 متر نقاشی در سنگ آهک با کتیبه های یونانی و تزئین شده با حلقه خورشید محصور شده با کبراها را پیدا کردند. با گفته عبدالعزیز نقاشی ها که فکر می شود بخشی از معبد است وضعیت خوبی داشته و تحت احیای مجدد قرار می گیرند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
ولی هم توجه نمایید به نخستین گزارش این بخش. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که بر اساس خواستهای مکرر نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و شهروندان افغان، مدت ثبت نام رای دهندگان برای یک ماه دیگر تمدید گردیده است. خیرالله رسولی در زمینه از کابل چنین گزارش می‌دهد.
مرحله اول ثبت نام رای دهندگان در 25 ماه عمل آغاز شد و قرار بود که به مدت یک ماه این روند ادامه یابد، اما در برخی ولایات نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و ناظران انتخابات این مدت را اندک خوانده و خواستار تمدید آن شده بود. گلاجان عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه گفت که آنان به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری مکلفند. به گفته آقای صیاد، رای دادن حق هر شهروند واجد شرایط است و کمیسیون انتخابات برای زمینه‌سازی ثبت نام رای دهندگان مسئولیت دارد.
کمیسیون تصویب کرده د ثبت نام موده په خارونو کې
یو کمیسیون تصویب کرد که مرحله اول ثبت نام رای دهندگان در شهرها یک ماه دیگر تمدید گردد تا برای هموطنان این فرصت داده شود که برای انتخابات آینده اسامیشان را در مراکز تعیین شده انتخابات ثبت کنند.
ټاکنو لپاره خپل نمونه د ټاکنو په تعیین شوو مرکزونو کې ثبت کړئ.
از سوی دیگر بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان قرار است که در 25 ماه ثور در ولسوالی‌ها و روستاها آغاز شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که از آغاز روند ثبت نام در مراکز ولایات تا اکنون 1,500,848 نفر ثبت نام کردند. این تصمیم کمیسیون انتخابات هرچند مورد استقبال شهروندان افغان قرار گرفته است، اما آنها چالش‌های دیگر را مطرح ساختند. شبنم و مریم، دو شهروند افغان:
تا وقتی که دولت قناد شهروندان به خاطر ثبت استیکر که برای شهروندان ایجاد ناامنی میکنه را قناد اینا را حاصل نتونه، این پروسه فکر نکنه موثر باشه.
باید یا اول اقدام کنند که امنیت کسایی که رای میتن و را تامین کنند، بعد از او ما میتونیم که با امی اقدام شماره ثبت نام خود افزایش بدیم.
با این حال یونما با نشر گزارش تازه زیر نام روند ظهور حوادث مرتبط به انتخابات در افغانستان گفته است که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در 25 حمل 23 حادثه امنیتی مرتبط به انتخابات را ثبت کرده که این حملات باعث کشته و زخمی شدن 271 غیر نظامی شده است. در گزارش آمده است که از 23 حادثه امنیتی مرتبط به انتخابات، 10 حادثه شامل تهدید، آزار و اذیت و ارعاب توسط عناصر مخالف دولت علیه استادان و رای دهندگان بالقوه به شمول ادعاهای مصادره تذکره و جریمه برای داشتن استیکر ثبت نام رای دهندگان می باشد. در این حال یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با توجه به مسئله توزیع تذکره کاغذی، تمدید زمان روند ثبت نام می تواند فرصت بیشتر را در اختیار واجدان شرایط رأی قرار دهد. اما آقای رشید افزود، صرفاً تمدید پروسه راهگشای تمام مشکلات نیست. باید علل و عوامل جدی حضور کمرنگ مردم در روند ثبت نام شناسایی گردد.
تأمین امنیت یک موضوع جدی است که سکتور امنیتی ما در این بحث تلاش های پیگیر خود داشته باشند. در عین حال بحث بی‌اعتمادی که مردم نسبت به پروسه دارند برای ازو کاهش و با اقدامات بسیار شفاف و پاسخگو اطلاعات که ما به دست میاریم، متاسفانه امو اخبار فساد انتخاباتی، تلاش ها برای تقلا و تطمیع ساختن مردم یا فشارهایی که روی مردم میاد، اینی با وارد جدی است که تاثیرگذاری منفی خود در روی پروسه در عین حال مشارکت مردم داره.
پروسه انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولسوالی از همین حالا با تخطی های همراه است. عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان تایید کرد که نامزدان انتخاباتی هم اکنون به مبارزاتشان که قبل از وقت است آغاز کردند و باید با آن پایان دهند. همچنان آقای صیاد از خرید و فروش تذکره رای دهندگان، ثبت دو دفعه رای دهندگان نیز در برخی موارد خبر داد. منیجر رامزی، رئیس مؤسسه انتخابات برای زنان افغانستان، با توجه به این تخطی ها گفت که بر اساس تحقیق مقدماتی نهادهای ناظر انتخابات، 95% وکلای فعلی در انتخابات پیشرو نامزد هستند و برای اعتمادسازی اقدامات را انجام دادند.
به نحو کمپاینشان غیر مستقیم شروع کردند و یا هم اعلان کردند که ما کاندید احتمالی هستیم برای دوره مثل نامزدهایی که جدید خودشان کاندیدا میکنن، اینا هم اعلان کردند بدون در نظر داشتن موضوعات، اینا این پروسه را آغاز کردند غیر مستقیم.
بر اساس تقویم انتخابات، ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در 5 ماه جوزا، یعنی 15 روز آینده آغاز می شود. با توجه به کمرنگ بودن ثبت نام رای دهندگان، کمیسیون مستقل انتخابات از شهروندان افغان خواست که در پروسه ثبت نام حضور گسترده داشته باشند، چون تنها این روند برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی نیست، بلکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز از آن کار می گیرند.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، از هنگام اعلام حملات بهاری طالبان در 25 اپریل تا به حال حداقل 30 ولسوالی بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح دست به دست شده است. میرویس بیژن خبرنگار ما در مورد بازپسگیری ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب و اوضاع در شمال لحظات قبل از طریق تلفن بر رادیو آشنا چنین گزارش داد. توجه کنید.
قسمی که شما اشاره کردین، در 48 ساعت گذشته چندین ولسوالی در شمال شمال شرق افغانستان بین نیروهای امنیتی و نیروهای مخالفین دست به دست شده و ولسوالی بلچراغ فاریاب که دو روز پیش به تصرف طالبان در آمده بود با اعزام بیشتر از 50 نیروی کماندو از تصرف طالبان بیرون شد و فعلا مرکزی ولسوالی در اختیار نیروهای امنیتی است و گفته میشه که بیشتر از 25 تن از طالبان در این درگیری ها کشته شده و به افراد ملکی و نیروهای امنیتی تا هنوز تلفات وارد نشده، هرچند تا هنوز اقوامش در اختیار ما قرار نگرفته. همچنان درگیری ها و تحقیقات گسترده طالبان در ولایت بغلان در ساحات مختلفش آغاز شده. یک منطقه را به نام دند شهاب‌الدین میگن و یک قسمت های از به نام جنگل باغ است در مربوط بغلان مرکزی است که اونجا درگیری جریان داشت. در ساحه پوسته رایم میگم تو موقعیت های هست که با نامای محلی است.
بله.
طالبا در بخشای مختلف از شمال شمال شرق به خاطر که تانسته باشن فعالیتشان نشان داده باشن عملیات و تحرکات دارن، برای فعلا درگیری ها در بلچراغ در ولسوالی المار و قیصار جریان داره و همچنان در اطراف ولسوالی تالا و برسک بغلان جریان داره که ولسوالی منازل برای کنترل طالبا هست و تلاش ها برای بازپسگیریش جریان داره. همزمان با او در بخشای مختلف از بغلان و مسیر بغلان با کندوز تحرکات طالبان گواهش بودن.
در بلخ وضع چگونه است؟
ما در ولایت بلخ پس از اینکه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی های چاربولک و چمتال ولایت بلخ اندازی شده بود، با وجودی که چندین لانه و چندین مکان و پوسته های مستحکم طالبا در هماهنگی با نیروهای مایت قاطع و تیاره های نیروهای مایت قاطع در هم کوبیده شد و اینجا از اینجا بیرون رانده شدن، ولی هنوز هم مردم نگرانی از حضور و فعالیت مخالفین مسلح با ویژه طالبان را در بخش‌های دیو ولسوالی دارن و میگن که با ختم عملیات نیروهای امنیتی دوباره فعالیت اینا اثر گرفته شده و به نحو حضورشان محسوس است و گاهگاهی از شبانه طالبا با موتورسیکلایشان در این مسیرهای ولسوالی دیده میشن، گشت و گذار میکنن. تا هنوز عملیات به صورتی که قاطع و جدی باشه، ایجاد پوسته ها باشه، صورت نگرفته، با وجودی که چندین نیروی امنیتی و هم از خیزش نیروهای مردمی دنیا فعالیت دارن.
با مذهب مقامات چی میگن؟
مقامات میگن که اینا عملیات به صورت سرتاسری را اندازی کردن و طالبا و مخالفین به این ساعت سرکوب کردن. ولی نگرانی مردم چی است؟ نگرانی مردم از این است که با ختم هر عملیات دوباره طالبا و دوباره مخالفین به اون مکان های اصلیشان برمیگردن.
تشکر میکنم از شما آقای بیژن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
با گزارش دیگری از افغانستان، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفت که شیوه حکومتداری در افغانستان آهسته آهسته از حالت بسته به حالت باز تحول میکنه که نشانی از نهادی نشدن تدریجی دموکراسی در افغانستان خوانده میشد. توجه شما را به این گزارش جلب میکنیم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از هفته جهانی مشارکت دولتداری باز در افغانستان و جلسه مشترک کمیته قوانین با نهادهای مدنی سخنرانی کرد و گفت شیوه حکومتداری و تصمیمگیری در امور عمومی در افغانستان آهسته آهسته از حالت بسته به حالت باز تحول می‌یابد و این حالت نشانه از نهادی نشدن تدریجی دموکراسی در کشور است. آقای دانش گفت در جامعه باز دولت ها در برابر مردم مسئول و پاسخگو بوده، نه تنها هیچ رازی را از مردم پنهان نمی کند، بلکه در همه سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و پالیسی سازی ها مردم را شریک می سازد و با مشوره با مردم تصمیم می گیرد. معاون دوم ریاست جمهوری به ادامه گفت که منبع در افغانستان هم از دیدگاه و نظریات جامعه مدنی استفاده می شود.
ما در تعدیلی که امروز در نظر هست، در این تعدیل در تمام این سه مرحله از این به بعد جامعه مدنی افغانستان را شریک بسازد و پس از تصویب قانون همه ادارات دولت افغانستان و مخصوصا حکومت مکلفند که هم در مرحله تصویب یک قانون یک سند و وزارت عدلیه در مرحله تحقیق او سند از نظریات و پیشنهادات نهادهای مربوطه جامعه مدنی استفاده کنند.
آقای دانش علاوه کرد در کمیته قوانین هم از این به بعد از نهادهای مربوط جامعه مدنی دعوت به عمل می آوریم که مثل ادارات دولتی در نهایی ساختن متن قانون با ما سهم بگیرند. سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه که طرح بازنگری شده قانون طرح طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی را به جلسه مشترک برای بحث آورده بود گفت تعدیل این قانون یکی از 11 تعهدات وزارت عدلیه در برنامه عمل دولتداری باز می باشد که با تعدیل و بازنگری آن زمینه مشارکت عامه فراهم می شود.
که در قانون نافذه به دلیل نواقص و خلاهای موجود و از جمله عدم تأمین مشارکت عامه در آن نیاز به بازنگری داشت.
شماری از نمایندگان نهادهای مدنی که در مراسم تجلیل از هفته مشارکت دولتداری باز اشتراک کرده بودند مدعی شدند که حضور و مشارکت نهادهای مدنی در روند قانونسازی و مراحل مختلف قوانین در غنامندی قوانین مؤثر می باشد. محمد آصف صافی عضو مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان که به نمایندگی از نیازهای مدنی صحبت کرد و گفت
مونږ سره لدی چې د پرانیست دولتداری اصول ته دولت منتیا هر کله کو دا هم باید وایو چې کچېری غواړو چې د پرانیست دولتداری په مور پوره معنا په افغانستان کې پلي کړو نو تر سره شي وي کونه بسنه نه کوي.
علی رغم این که ما از پابندی به اصول دولتداری باز دولت افغانستان استقبال میکنیم، مگر از کارهای را که تا حال در این بخش انجام شدن را ناکافی میدانیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سروی تازه‌ای که از یک مؤسسه که برای پرداخت غرامت به قربانیان مظالم نازی تلاش میکنه دریافته که در مجموع امریکایی ها در مورد هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان توسط رژیم نازی ها و همدستانشان معلومات ندارند. انوش اویتزیان در مورد گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صفحه طولانی از مردم در بیرون از موزیم هولوکاست در واشنگتن منتظر دیدن نمایشگاهی هستند که در داخل این موزیم جریان دارد. دانیل گرین مهتمم نمایشگاه می گوید
تجرید ذاتی امریکاییان و تعقیب جنگ اول جهانی، بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و یهود ستیزی در ایالات متحده همه واکنش ما را نسبت به واقعه در بیرون از مرزهای ما شکل داد. بحران اقتصادی ناشی از رکود بزرگ در سالهای 1930 و شرایط مربوط به آن همه نحوه پاسخدهی امریکاییان را در برابر نازیزم پیریزی کرد.
نقشه های موجود از آن زمان، نتایج نظرپرسی ها و صفحات نخست روزنامه ها تماما نماینگر این مطلب است که با وجود معلومات در مورد آلمان نازی، امریکایان بسیار کم در مورد تعذیب دست جمعی یهودیان چیزی می دانستند. دانیل گرین تاریخ نویس این پدیده را شکست تصور خوانده گفت
شهروندان در منطقه ایندیانا در شماره های سپتامبر 1935 روزنامه ایندیا پولیس در مورد قوانین نیورنبرگ که یهودیان را در سال 1935 از تابعیت محروم می کرد می خوانند. نقطه قابل ذکر این است، حتما ضرور نیست تا شما در یک شهر بزرگ زندگی کنید و یا ضرور نیست که شما به مصرف ایالات متحده در مورد تهدید نازیزم بخوانید. در تمام امریکا این اخبار به نشر می رسید.
در سالهای 1930 در ایالات متحده سهمیه بسیار اندکی برای مهاجرت تخصیص یافت. با آن هم تعداد زیاد مردم به صورت قانونی داخل ایالات متحده می شدند، اما به حیث پناهنده شناخته نمی شدند. هزاران نفر برای دریافت ویزه امریکایی صف می کشیدند. بسیاری حتی پیش از دریافت آن جان می دادند. دانیل گرین می گوید
در سال 1933 مدت انتظار برای دریافت ویزا 3 سال بود، ولی این فهرست در سال 1939 به 11 سال بلند رفت. تعداد منتظرین ویزای کسانی که در آلمان به دنیا آمده بودند به 300 هزار رسیده بود.
در نوامبر 1938 امریکایان در مورد کشتارهای شب شیشه شکسته که در عبادتگاه های یهودیان و کاروبارهای کوچک آنها در آلمان صورت گرفت اطلاع حاصل کردند. در همان سال یک سلسله نظرپرسی ها به عمل آمد. وقتی از امریکایان پرسیده شد که آیا اعمال نازی ها را تایید می کنند، 94% نگفتند. ولی وقتی از آنها پرسیده شد که آیا اجازه می دهند یهودیان به امریکا بیایند، 71% نگفتند. به این صورت تجریدگرایی پیروز گردید. تنها بعد شکست نازی ها بود که برای بار اول در می 1945 گزارش کمپ‌های کشتار دستجمعی در مطبوعات آمریکایی نمودار گردیدند و برای بار اول آنها دیدند که کشتارها به کدام مقیاس بود. نمایشگاه آمریکایان و هولوکاست دلچسپی در مورد هولوکاست و باخبری از جنایات مشابه آن در عصر حاضر را افزایش بخشیده است. ران کاپیس رئیس شاخه واشنگتن اداره تلگرافی یهودی میگوید
شما این عجله را در قضیه کوزوو و بوسنیا در زمان بل کلینتون شاهد بودید که در برابر کشتار دستجمعی در آنجا چه اقدامی صورت گرفت. همچنان شما واکنش جامعه جهانی را در رواندا در دهه 1990 شاهد.
نمایشگاه موزیم هولوکاست در واشنگتن که در مورد جنایات هولوکاست ترتیب گردیده است به خوبی نشان می‌دهد که خاموشی در مقابل جنایات در برابر دیگران و خود را از تراژدی دیگران کنار کشیدن به چه مصائبی میتواند بیانجامد.
و تلویزیون دولتی ایران با نشر یک سلسله تصاویر گفته است که اردوی سوریه جواب دندان شکن به اسرائیل داده و اینکه سیستم دافع هوای سوریه 10 میزایل و 2 طیاره جنگی اسرائیل را سقوط داده است. در این حال وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ایران کشوری است که میخواهد داخل قلمرو اسرائیل شود و میخواهد در برابر اسرائیل یک جبهه ایجاد کند. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفته است که اردوی آن کشور در پاسخ بر راکت پراگنی های ایران بر اسرائیل شب گذشته تقریبا همه تأسیسات تهران را در سوریه مورد هدف قرار داده است.
ایرانی ها تلاش کردند تا بر اسرائیل حمله کنند، اما هیچ میزایل ایرانی قلمرو اسرائیل را هدف قرار دادن نتوانست. همه میزایل ها در سوریه سقوط کرد و یا هم توسط سیستم دافع هوای ایرن دوم خونسا ساخته شد. هیچ کس آسیب ندید و هیچ ساختمان یا زیربناه تخریب نشد.
این نخستین بار است که اسرائیل مستقیما ایران را متهم به انجام حملات بر اسرائیل می‌کند. یک گروه ناظر از وضعیت حقوق بشر در سوریه گفته است که در نتیجه حملات اسرائیل 23 جنگجو به شمول 5 سرباز سوری کشته شده اند. پس از آغاز جنگ های داخلی در سوریه این شدیدترین اقدام اسرائیل در آن کشور دانسته می شود. با وجود آنکه اسرائیل از طرفگیری در جنگ داخلی سوریه خودداری می کند، اما اخیراً گفته است که در طول 7 سال گذشته بیش از 100 حمله هوایی را در آن کشور انجام داده که به گمان اغلب هدف از این حملات از بین بردن معموله های سلاح ایرانی با گروه تندرو حزب الله بوده است. حکومت روسیه که حامی ایران و رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشد، در مورد پرخاش اخیر میان ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کرده و از هر دو طرف خواسته تا از تکرار چنین اقدامات خودداری کنند. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته که ما با تمامی طرف ها تماس گرفته ایم و از تمامی طرف ها خواسته ایم تا خشتنداری کنند. حملات راکتی فرامرزی بر پوسته های استراتژیک اسرائیل در حال صورت می گیرد که صدر اعظم آن کشور روز چهارشنبه غرض دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو رفت. آقای نتانیاهو گفته که با ولادیمیر پوتین تعهد اسرائیل را درباره دفاع از خود علیه تهاجم ایرانی ها بیان کرده است. کشیدگی میان اسرائیل و ایران به خاطر گسترش حضور نظامی ایران در سوریه در بلندترین سطح خود قرار دارد.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری امشب رادیو آشنا. برای شنیدن بازپخش برنامه های ما به وبسایت دری مراجعه نمایید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.